بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي إلى أرواح العالمين له فداء اللعن الدائم على أعضاء المجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اخیرا نامه مقام معظم رهبری به جوانان معروف زمین فصل جدیدی رو در انقلاب اسلامی و فعالیت‌های فرهنگی جهانی جوانان انقلابی گشوده است. خب دفترهای مادی این ارتباط‌ها و فعالیت‌ها که فراهمه و مسلماً اگر این وسائل ارتباط جمعی به خوبی به نفع حق استفاده بشه قدرت پیشرفت بشر خودش رو نشون خواهد داد. پیشرفت و گرایش طبیعی انسان به حقیقت اینقدر قدرتمنده که هم میتونه بالاترین قدرت‌های پوشانی رو به زیر بکشه و آنها رو نابود کنه و همینطور بزرگترین قدرت رو برای حق و حقیقت ایجاد بکنه کما که ایجاد خواهد کرد. بعد از ظهور ما خواهیم دید که این قدرت بشر است که قدرت برای این نام ما رو زمان ما رو نام صدا درست میکنه. با تکیه به همین فطرت هم که ایمان شکل میگیره ثبات پیدا میکنه، با تکیه به همین فطرت هم که معرفت ممکن میشه. ما نباید فطرت انسانها رو دست کم بگیریم. بعضی ها اساسا به انسانها عنوان ربات‌هایی نگاه میکنند که برنامه ریزان مختلف در اطراف او برای او برنامه ریزه می کنند. پدر، مادر و محیط، آموزش و پرورش، ما این همچین نگاهی رو به انسان به هیچ وجه نداریم. بنابراین هر کدوم از این انسان ها از اون طرف با خودشون دارایی هایی به همراه می آرند و از همه با حضور ها و تقوا ها خیلی الهامات به انسان شده. اونطور باید قدرت این رو داشته باشیم، مهارت این رو داشته باشیم که از موانع عبور کنیم و دسترسی به فطرت انسانها پیدا کنیم. اون هنر بیدار کردن فطرتها رو داشته باشیم، کما اینکه ابلیس هنر اغواگری، هنر فریب دادن انسانها رو در حد نهایت داره. او حضرت آدم قبول بشر و نبی نبی علیه السلام رو فریب داد که برای ما هم یقیناً برنامه‌هایی داره. ما باید بتونیم به فطرت‌ها دسترسی پیدا بکنیم. برای این عملیات دسترسی به فطرت انسان‌ها و بیدار ساختن فطرت انسان‌ها و شکوفا کردن اونها باید واقعاً تدبیر داشته باشیم. یکی از تدبیرهایی که باید انجام داد هم روشی است که خداوند متعال تو قرآن کریم فرموده است: قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بگو بیاید به وجود مشترکی که داریم تکیه کنیم. خب بالاخره ما به خدا معتقدیم، از اینجا شروع کنیم بریم جلو. ما الان در علم کلام، کلامی که میتونه فطرتها رو بیدار کنه و وجه مشترکی باشه برای همه ابناء بشر، اون کلام رو به نحو احسن تولید نکرده. همه بحثای تاریخ اسلام اون عوائل میدید پیامبری رو میدید ما چقدر راحت از این بیدارسازی عملیات بیدارسازی فطرت استفاده میکردیم چقدر راحت میرفتیم سراغ اون داشته های بکنیم طرف مندت بشه خب پیغمبر به چی دعوت میکنیم و اون به اون خدایی که وقت تنهایی که داشت میده
مسلمون شد
وقتی گرفتاری میدید از خونش ما به همه خدا داریم شدا میده الان توی نوشته های شخصی همه آدم ها دنیا با همه مطلب ها و با همه تفاوت های فرهنگی وقتی شما نگاه کنید از جنس این هم کنید ایران در اصلا خیلی پیدا میشه روی پول های آمریکایی بعد عبارت های با اونان های نوشتن که اصلا نظرانه میخوام تواکنده دقیقش که یادم نیست که ما تبدیلشون بکنم که خیلی اعتبار خیلی از اون داریه در واقع به نوعی در اقتصاد توجه به خدا میکنه که دیگه ما هم از رو هست میکنه چی میگیم ما باید در جریان دیدارسازی فطرت بر وجود مشترک تاکید کنیم الان وقت تمایز یافتن ما و تاکید بر تمایزات ما نیست الان وقت پیدا کردن وجود مشترک و تأکید بر وجود مشترک ما تمایز یافتیم همه دنیا ما رو فهمیدن یکی از مسئولین فرهنگی فرانسه گفته در این دو هفته اخیر فروش قرآن دو برابر شده در فرانسه یعنی ما هستیم ما دیگه قوم نمیشیم ما دیگه کاملا مشهود و معلوم اینکه سعی بکنیم خودمون رو به عنوان یک اقلیتی حفظ بکنیم این دیگه نباید مدن نظر ما قرار بگیره واقعا دیگه به اون صورتی دیگران فکر میکنن اقلیت نیستیم ثانیا اقلیتی در معرض آسیب باشیم یا نابودی نیستیم
و واقعا مقام معظم رهبری کاملا داره این رو نشون میده که اولا ما اقلیت نیستیم ثانیا اقلیت در معرض آسیب نیستیم ولی یک کلمه توصیه میفرمودن اگر خواستید قرآن رو مطالعه کنید مواظب باشید به تفسیر صحیحش مراجعه کنید مواظب باشید فریب تفسیرهای غلطش رو نخورید مواظب باشید این قسمت قرآن رو بیشتر ببینید مواظب باشید اون قسمت قرآن رو بیشتر ببینید مواظب باشید یه وقت سطحی نگری نکنید خب این توضیح ها توضیح های خوبی بود اگر مطرح می شد ولی ایشون نیاز ندیدن یعنی چی؟ یعنی اینکه حق انقدر آشکار شده و فطرت بشر رو انقدر روش حساب باز کردن که به این سهولت اونها رو در معرض رؤیت حقیقت قرآن قرار دادن. خب پس ما دنبال چی هستیم؟ دنبال بیدار ساختن فطرت ها. فطرت ها خیلی قدرت دارن. فطرت ها وقتی بیدار میشن در معرض نام امام حسین علیه السلام، در معرض عزاداری ابا عبدالله الحسین، در معرض اربعین و زیارت کربلا قرار میگیرن، متحول میشن. این کار فطرته. فطرت ها وقتی بیدار میشن میرن مزار شهدا رو زیارت بکنن، نه مزار شهدا، مناطق دفاع مقدس رو. اون همه تحول تو جوانها پدید میاد، نه کار فطرته، کار معلمین نیست، چیزی از جنس تلاوته. یادتون هست ما در مورد تلاوت صحبت کردیم، در مورد تلاوت به عنوان اولین مأموریت پیامبر گرامی اسلام صحبت کردیم. بعد گفتیم چی؟ گفتیم در جریان تلاوت مردم در معرض آیات الهی قرار میگیرن و آیات الهی با فطرت انسانها کاری انجام میدن، بیدارسازی انجام میدن. ما نمیدونیم چی کار میکنن، واقعا قابل تعریف به این سادگی نیست، قابل تبیین به این سادگی نیست. حتی مؤمنین هم باید خودشون رو در معرض آیات قرآن قرار بدن. آیات قرآن کار میکنن رو دل آدم، رو دل دیگران هم کار میکنن. بسیاری از کسانی که با قرآن مسلمون شدن خاطراتشون هست، اتفاق خیلی عجیبی هم هست، خیلی قابل تأمله. به این سادگی هم نتونستم توضیح بدن. و این نامه آقا چیزی از جنس یتلو علیهم آیاته هست، یتلو علیهم آیاته، هنوز به مرحله یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه نرسیده، اونا رو در معرض آیات الهی قرار بده. از این موقعیت و شأن و مرتبت خودشون استفاده کردن که در رأس یک حکومت هستن، حکومتی که مواجهاتی با حکومت‌های غربی داره و خب دعوت ایشون خیلی معنادار شد. اینجا هم من یه نکته رو شما عرض بکنم، ما همین که ایشون در رأس یک حکومت هستن، اونم حکومت مستقلی که این همه مسئله و چالش برای قدرت‌ها درست کرده، خیلی تأثیر داشت در اینکه این نامه برای اهل جهان معنادار باشه. حالا اگر ایشون یه عالمی بودن، یه گوشه‌ای نشسته بودن در میان علما، مثلا نامه‌ای می‌نوشتن، چه اتفاقی می‌افتاد؟ خیلی این اتفاق شعاعش حتما کمتر بود. آدم به این اقتدار برسه، یه کشوری رو، یه انقلابی رو در اوج اقتدار رهبری بکنه، بعد همه قدرتش رو استفاده بکنه برای انتقال یک پیام، پیامی که دعوت میکنه به تلاوت و بعد بتونه این پیام تأثیرگذار باشه. این خودش یکی از فواید انقلاب اسلامی، بلکه نظام مقدس جمهوری اسلامی و حاکمیت دینی است. حاکمیت دینی فقط رفاه نمیاره، هم شرایطی رو هم پدید میاره. خب این نامه واقعا فصل جدیدی رو برای گفتگوی ما با اهل عالم گشود، گفتگویی که با مخاطب قرار دادن فطرت آغاز میشه. تلاوت از همین جنسه، آیات قرآن رو براش تلاوت کن، تو چی کار داری بر جان او، چه تأثیری میگذاره. بسیاری از کسانی که با تلاوت شروع کردن تأثیر پذیرفتن و خودشون هم نمیتونن توضیح بدن که چی شد ما تأثیر پذیرفتیم. یه توضیحاتی رو هم میدن، ولی توضیحات خودشون رو هم خودشون کافی نمیدونن. بخیر، کلام خداست، نوره، باید هم نتونه توضیح بده. مثل کودکی که بخواد توضیح بده مادر من به من محبت داره و من به او چقدر الان وابستگی دارم، توضیح نمیتونه بده، ولی داره این رو لمس میکنه، این حقیقتی که ما ازش میخوایم توضیح بده، اون غرقشه. این نامه از جنس تلاوت بود، تلاوت از جنس بیدارسازی فطرته. فطرت انسان فوق العاده قدرت داره. قرارهای ذهنی که ما میگذاریم اصلا این قدرت رو ندارن. بعضی ها قرار ذهنی برای خودشون گذاشتن که یهودی هستن یا مسیحی هستن یا حتی مسلمون هستن، هنوز فطرتشون شکوفا نشده و فطرتشون گواهی نداده که اون مسیرشون برحقه. کسی قرار ذهنی برای خودش میگذاره که من حتی فلان چیز رو بهش ارادت دارم، علاقه دارم. اینا قرارهای ذهنیه، فرق میکنه با قرار روحی، قرار دل بی قرار منی تو. اون دل بی قرار انسان، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیده ان. اون بی قراری ذاتی انسان به فطرت انسان برمیگرده، اون حسابش خیلی بالاتر از این قرارایی که ما میذاریم. خیلی ها قرار گذاشتن اسمشونو بگذارن این دین یا اهل اون دین، حالا بگذاره بینده، اسم خودشونو گذاشتن، قرار ذهنی گذاشتن که نمیدونم اهل کجا باشن. این همش قرارهای ذهنیه، این ها برطرف شدنیه، میتونی ازش عبور کنی. اون قرار فطری خیلی قرار عمیقیه. به فطرت انسان‌ها نگاه بکنیم. بنده گاهی از اوقات مطالعه می‌کنم این دلنوشته‌های آدم‌ها رو در گوشه و کنار دنیا. حتی یه زمانی چندین کشور رفتم، به اهالی اون کشور می‌گفتم میشه موسیقی ها، ترانه هایی که اینا میخونن مزامینشو بنویسی به من بدی. از چندین کشور، شاید 7-8 کشور یه زمان اینا رو جمع کردم. چی میگن اینا؟ حالا بگو اینا اصلا درباره هر چی چی میگی؟ چی رو تحسین میکنی؟ برای چی قصه میخوری؟ چی رو دوست داری؟ از چی بدت میاد؟ از چی میترسی؟ به چی امید داری؟ اینا رو وقتی شما جمع میکنید، آنالیز میکنید، تحلیل میکنید، این همش یکیه. من یادم اون سالها یاد تفسیر حضرت امام میافتادم برای سوره حمد که فرمود الحمد لله رب العالمین، حمد مال خداست. بعد امام میفرمود هر کی هر چیزی رو حمد میکنه خدا رو داره حمد میکنه. تهش رو که تحلیل بکنی میبینی خدا رو میخواد، خودش خبر نداره. واقعا فطرت انسانها یگانگی بین انسانها ایجاد میکنه. خیلی سعی کردن متفکرین غربی توجیه بکنن برخی از سبکهای زندگی رو که به نفع مستکبران و زورمندان عالم تموم میشه. حالا اشتباه کردن یا غرض برزانه خواستن تئوریزه بکنن، توجیه بکنن حاکمیت ظلم رو، من نمیدونم غرضی داشتن یا نداشتن، ولی ذهنشون به این سو و اون سو پرتاب شد. انسان ها همه یکی هم. نه این که از یک پدرن، یه روحیه بیشتر ندارن. همه مهمترین دردشون خداپرستیه که بقیهش دیگه اصلا فرقی نمی کنه این وسط چی باشه. موضوعات جزئی رو شما دخالت نده. حتی زن و مرد بودن با اینکه موضوع جنسیت خیلی تعیین کننده است در رفتار و فکر و منش انسانها و شغلشون و توان جسمیشون و همه این چیزا، بله، ولی این خیلی موضوع فرعیه. موضوع اصلی بشر این نیست، زن و مرد، اون وابستگی انسان به خدا، اینا تو فطرت انسانه. کسانی که میخوان با مردم مغرب زمین صحبت کنن با زبان فطرتشون اگر حرف بزنن، اگر بتونن زبان فطرت اونا رو کشف کنن، خیلی زیباست. البته پیامبر گرامی اسلام، زندگیشون، ائمه هدى علیهم السلام، در رأسشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حیات مبارکشون، قرآن کریم، اینها خیلی قدرت دارن برای اینکه زبان فطرت آدم رو باز بکنن. خب وجوه مشترک باید برش تأکید بشه تا آدم به اون نقطه مطلوب کم کم برسه. از وجوه مشترک باید گفتگو آغاز بشه و من امشب میخوام به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام یکی از این وجوه مشترک رو که از عجایب تاریخ هم هست برای شما نقل کنم و اون ماجرای ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام هست که کنیه شریفشون ابا محمد هست. امام حسن عسکری علیه السلام ازدواج عجیبی داشتن، شاید عجیبترین ازدواج تاریخ، و این داستان کاملا عاشقانه، کاملا پیچیده، کاملا زیبا، خیلی واقعا الهام بخشه، خیلی سرگرم کننده است. یعنی آدم نزدیکه که بگه اصلا این داستان طراحی شده برای امروز، امروزی که مردم اوقات فراغتشون رو خیلی از اوقات با اینجور داستان ها میگذرونن. شبیهش هم شما درست کنی برای هر کسی داستان جذابی میشه. حالا لازم نیست من معتقد باشی به یک دینی یا یک آیینی که ربطی به امام حسن عسکری علیه السلام و یا همسر مکرمشون داشته باشه. خیلی داستان عجیبیه و این داستان خودش در متن خودش داره یک وجه مشترکی رو بین مسلمانان و مسیحیان ایجاد میکنه. خیلی من به این داستان علاقه دارم از این جهت که دوست دارم در موردش فکر کنم، ببینم چه حکمتی بوده خداوند متعال این کارو کرده. حدود 1150 سال پیش مثلا یا بیشتر، چرا خدای اینجوری شما طراحی کردی؟ بعضی چیزا که آدم هرچی فکر میکنه هم حس میکنه جوابشو یه کمی فهمیده، هم نمیتونه بیانش بکنه، هم حس میکنه هنوز خیلی از جواباشو نفهمیده، موضوعات جذابی میشن. مثلا من یکی از موضوعات جذابی که خیلی دوست دارم روش فکر کنم اینه که بارها هم توی کوه به دوستان عرض کردم، خداوند پیامبر گرامی اسلام خانه کعبه رو رها میکردن، میرفتن تو کوه مناجات میکردن، آخرش هم وحی تو کوه اومد. کوه چه خبره؟ کوه نوردی چه سری داره؟ هیچی هم من جواب نمیدم. بعضی میگن تو کوه نوردی رو داری مقدس میکنی، میگن بابا سواله، سوال هم نباید بپرسیم، سوال دیگه. حالا یکی از اون موضوعات هم همینه، حکمت ازدواج پیچیده و عجیب حضرت نرگس خاتون با امام حسن عسکری علیه السلام. از اون موضوعاتیه که سالها آدم روش فکر کنه، نه به کنه جواب میرسه، نه میتونه فکر کنه در مورد اون رو به کنار بگذاره، نه به همه جواب میرسه و نه احساس میکنه که موضوع 100% مبهمه، نه یه کمی انگار میفهم آدم حرفایی تو خودش داره. من بذارید اصل داستان رو برای شما بگم. ما اون بحث تاریخی هفتگیمون رو ادامه نمیدیم، میخواستیم یه جلسه درباره این نامه شریف که آقا نوشتن صحبتی با هم دیگه داشته باشیم. اون صحبت هم به این مناسبت خیلی با هم دیگه از حسن اتفاق تناسب پیدا کردند و تقارن پیدا کردند. با تمام اروپایی ها بدونن مادر امام زمان ما، مادر مهدی که منتظرش هستیم اروپاییه. باید بدونن. شما چرا اینو خبر ندادید؟ از نوادگان حضرت شمعون وصی حضرت مسیح و از فرزندان پادشاه روم. باید بدونن. خیلی قصه قشنگی داره. یکم فکر کنید چه اتفاقی میفته همه اروپایی اینو بدونن. بری تو دل آدما، نه سیاست مدارا، نه آدم های کج و موج، آدم های معمولی. برای این داستان چه مقدار سند هست؟ خب سندش بیشتر هست، هر چقدر هست خیلی بیشتر هست از سندهای بسیار از داستانهایی که مردم اعتقادی دارن باش زندگی میکنن هزاران ساله. دیگه من توضیح بیشتر ندم. از خیلی از حرفا سندش بیشتره. چیکار کنیم؟ فیلمشو بگیریم بیاریم. وقت میگم با فطرت کار داره این روایت. خب داستان از این قراره که شخصی دلش گرفته بوده، در تاریخ اسمش هست، رسمش هست، در تاریخی در کتب روایی ما هست. بذارید من کتابها رو نقل کنم برای شما. شیخ صدوق در کمال الدین، شیخ طوسی در الغیبه، آقای محمد ابن جریر طبری در دلائل الامامه، بعد اینها همه نقل کردن این سخن رو که کسی آمده در محمد ابن علی حاتم نوفلی نقل میکنه که بعد از کی نقل میکنه و چی تا میرسه به یک آقایی به نام محمد ابن بحر الشیبانی، یه همچین فردی نقل میکنه. میگه وارد کربلا شدم، زیارت کردم، بعد سال 286 بعد رو به بغداد کردم، رفتم قبر امام موسی بن جعفر علیه السلام رو زیارت کردم، حال خوشی داشتم و حالات خودشو نقل میکنه و گریه میکردم. و بعد دیدم یک پیرمردی بسیار مسن قامت خمیده داره با کسی صحبت میکنه. از بیانات او فهمیدم که او مرد صاحب دل و صاحب دیده است. البته این سالی که اینجا نوشته، بله حالا نمیدونم رو سال مربوط به عمر این آغاز یا سال نقل حدیثه یا سال واقعه مطرح شده است. بعد بله بفرمایید که میگه من دیدم که این آقا داره با کسی صحبت میکنه و حرفای خیلی عمیقی میزنه. برگشتم اومدم پیشش و گفتم که من خیلی دنبال یه آدم حسابی میگشتم که از اون معارفی رو دریافت بکنم. شما میتونید معارفی رو به من بدید؟ خب در کنار قبر امام موسی بن جعفر علیه السلام اون پیر مرد رو دیده بوده. اون آقا میگه من از کجا به تو اطمینان کنم؟ این میگه من روایاتی رو هم حتی با خودم دارم. بعد روایات رو نشون میده از اهل بیت، اون آقا اطمینان پیدا میکنه. با هم مینشینن صحبت میکنن. اون آقای پیرمرد داستانی از زندگی خودش رو نقل میکنه که در ارتباط با امام حسن عسکری علیه السلام بوده. داستان از این قرار بوده که مدتها خدمت حضرت میرسیده این پیرمرد، حضرت هادی علیه السلام، امام نهم نازنین ما، و امام هادی علیه السلام به ایشون احکامی رو آموزش میدادن، من جمله احکام خرید و فروش کنیز. ایشون میگه دیگه من در مورد خرید کنیز و غلام خیلی وارد شده بودم تو این موضوع. حالا شغلش هم چقدر تناسب داشته نمیدونم. ایشون میفهمد یه بار پاسی از شب گذشته بود، امام هادی علیه السلام منو دعوت کرد، صدا زد که من خدمتشون برسم. رفتم دیدم که فرزندشون ابا محمد هم حضور دارن و حضرت حکیم خاتون هم پشت پرده حاضرن. ایشون فرمودن که فلانی من میخوام مأموریتی به شما بدم، مأموریت بسیار مهم و خطیریه، این مأموریت رو انجام میدی؟ گفتم چشم آقای من. بعد حضرت فرمودن که میری بغداد، با کشتی کنیزانی میارن، اون کنیزان رو که آوردن جلو نمیری، یه کنیزی در بینشون هست که حجابش کامل و پوشیده است، از پشت یه پرده نازکی که روی صورتش انداخته، روی دیدگانش انداخته، صورتش هم حتی پوشونده، نگاه میکنه. او حاضر نمیشه که کسی او رو بخره. با این مقدار مبلغی که من به تو میدم در کیسه قرار دادن، میری اون کنیز رو میخری و میاری. من گفتم چشم، رسم امانت داری و اینها رو دیگه بلد بوده این کسی که مراوده داشته خدمت حضرت و در این زمینه هم به طور خاص وارد بوده در خرید و فروش غلام و کنیز. میگه من طبق آدرس ها و مشخصاتی که حضرت دادن آمدم بغداد، دیدم بله یک کشتی آوردند و نتیجه یکی از درگیری های مسلمانان با رومیان در سرحدات بوده. بعد کنیزان رو دیگران آمدند و خریدن همون جوری که امام هادی علیه السلام فرمودن. حالا جزئیاتی هم داره، توضیح میدن که چه کسانی میان اونجا خرید بکنند و چگونه رفتار میشه. دیگه این خانوم فقط خیلی برخورد ناجوری میکرده، ناراحتی ابراز میکرده، حاضر نمی شده مثلا فروخته بشه و اون صاحبش هم دعوا می کرده که آخه نمیشه که من باید تو رو بفروشم، بالاخره اینجا مأمورم. و یعنی چی؟ یه آقایی میاد با یه پول کلانی میگه که من اینو نجابتش رو میپسندم، بدید به من این رو. و بعد ایشون با کلام عربی فصیح، تا اون موقع با زبان رومی صحبت می کرده، با عربی فصیح صحبت میکنه و اون فرد رو میتارونه و اونم ناامید میشه میره. میگه که من باید یک کسی که قلبم به دینش و ایمانش آرام بشه بیاد من رو بخره تا من به فروش برم، مثلا حاضر بشم با او همراه کنم خودم رو. بله ایشون که این صحنه رو میبینه میگه الان وقتشه که حضرت فرمودن کنار برو، تا وقتش شد این نامه من رو بده به اون کنیز. من نامه رو دادم به صاحب برده ها، یعنی اون کسی که فروشنده برده ها بود، گفتم این رو بده به این خانم ببینن. تا نامه رو دید صدای شیون و گریش بلند شد. اوه آره، من این کسی که آمده وکیل میخواد من رو کسی بخره، من با او همراهی خواهم کرد. و بعد سر مبلغش صحبت کردیم، خیلی به سهولت سر مبلغ به توافق رسیدیم، همون مبلغی بود که حضرت به من داده بودن. ایشون رو همراه کردم منزلی که در بغداد داشتم، اومدیم در منزل و بعد به ایشون عرض کردم که شما چجور به عربی فصیح رفیعی صحبت کردی؟ فرمود من داستان دارم. چرا مثلا با کسی که علت عربی گفتنش رو، عربی سخن گفتنش رو این بیان می‌فرماید که جد من خیلی اصرار داشت بر این که ما علوم مختلف رو یاد بگیریم، من جمله زبان عربی، و ایشون به من آموخته بود و من بلد بودم این علم و در واقع زبان رو. بعد ایشون میپرسن از اون بانوی بزرگوار که شما چجور صاحب این نامه رو ندیدی اینقدر عشق ریختی، اینقدر گریه کردی؟ چون با صدای بلند وقتی که نامه رو دیدن گریه کردن و بر دیدگان خودشون قرار دادن و خیلی ابراز محبت کردن. ایشون فرمودن که تو از کجا میدونی من ندیدم ایشون رو؟ اصلا تو از کجا میدونی قصه من رو؟ بعد حضرت نرگس خاتون داستان خودشون رو بیان میفرمایند که من از نوادگان شمعون هستم، وصی حضرت عیسی ابن مریم. 16 سالم شده بود، پادشاه روم که از بستگان پادشاه روم هم بودن، ایشون خواست منو به ازدواج در بیاره برای پسر برادر خودش. دیگه حالا کاخ رفیعی و صحن و سرای خیلی مفصلی و ترتیب داده بودن که بله ایشون مراسم ازدواجش انجام بگیره. کتاب‌های مقدس خودشون درآوردن، از کار خودشون رو شروع کردن، تمام صلیب‌ها و تمام تزیینی کرده بودن فرو ریخت. اونها اومدن گفتن این نحوست داره ازدواج، این ازدواج نباید صورت بگیره. بالاخره اون پادشاه هم این وضعیت رو به فال بد میگیره، ازدواج رو سر نمیده، میگه من حالا یه فکر دیگری بکنم برای ایشون. حالا تا اون لحظه حضرت نرگس خاتون هیچ خبری از ماجرا ندارن. چه باطن نورانی و پاکی داشتن که انتخاب شده بودن، من دیگه اوناشو نمیدونم. بعد شب خواب میبینن حضرت عیسی ابن مریم رو، جدشون حضرت شمعون رو، و میبینن که شخصی آمد نزد حضرت عیسی ابن مریم. حضرت عیسی ابن مریم تمام قامت بلند میشه، به ایشون احترام میگذاره و معرفی میکنن. تو خواب متوجه میشه که این شخص نازنین که آمده است محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم است. پیامبر نازنین ما همراه با فرزندانشون من جمله ابا محمد حسن ابن علی، امام حسن عسکری علیه آلاف و تحییت و سنا، تو اون مجلس حاضر میشن. بعد حضرت می‌فرماید ما می‌خوایم یا عیسی ابن مریم از نوه شمعون وصی شما برای نوه وصی خودمون خواستگاری کنیم، خواستگاری کنیم برای این آقا. بعد ایشون می‌فرماید من اونجا یک صحنه، یک لحظه امام حسن عسکری علیه السلام رو دیدم. اونجا عجیب در عالم رؤیا شیفته امام حسن عسکری علیه السلام میشن. حضرت عیسی ابن مریم برمیگردن به شمعون میفرمان چه سعادتی از این بالاتر وسط فرزندان آخرین پیامبر با فرزندان تو. حضرت شمعون که دیگه با کمال احترام قبول میکنند و این از خواب بیدار میشه، ولی در تب و تاب محبت ابا محمد امام حسن عسکری علیه السلام میسوختن. انقدر این محبت در جان حضرت نرگس خاتون شدید میشه که ایشون 4 روز دیگه نه غذا میتونن بخورن، نه مثلا آبی بخورن درست حسابی، مریض میشن شدید. اطباء مختلف رو میارن بالاخره مریضی ایشون رو مداوا بکنن و نمیتونن. و در جریان این بیماری خب یه محبتی هم ایشون به مسلمان ها پیدا کرده بوده. جدش یا اطرافیانش میان بالاخره اصرار میکنن که تو چیکار میخوای بکنی، اینکه حال خوبی نیست، نمیگه، داستان رو توضیح نمیده، میگه خب حالا ما این طرفیم، اونا اون طرفن. من درست عاشق یک مسلمانی شدم از نوادگان پیامبر آخرالزمان، ولی خب ما که اهل اونها نیستیم، منتها محبتی به مسلمان ها طبیعتاً پیدا میکنه. میگه که یه مقدار از این برده ها و افرادی که مسلمان هستن شما به بردگی گرفتید آزاد کنید، بهشون محبت کنید، شاید من بیماریم تسکین پیدا بکنه و بتونم غذا بخورم. و یه بحث اینجوری هم مطرح میشه که در واقع این بانوی بزرگوار از همون اول اون خصلت مهربانی خودشون رو نشون میدن و همین اتفاق هم تو کاخ میفته. بسیاری از مسلمان ها رو که آزار اذیت بالاخره میدادند و یا برده گرفته بودن آزاد میکنند و شرایط بهتری براشون فراهم میکنن و این تسکینی میشه برای ایشون، شروع میکنه به غذا خوردن. حالا یا این عامل، این عامل که مؤثر بوده قبل از این یا همراه با این یا بعد از این شب چهار روم، دوباره ایشون در رؤیای صادقه‌ای میبینن که حضرت مریم حضور دارن، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور دارن و ایشون محبت عجیبی به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا میکنن که از مریم حضرت زهرا رو معرفی میکنند و این معارفه رخ میده. بعد ایشون از محبت و فراغ خودشون شکایت میکنن به حضرت زهرا سلام الله علیها که فرزند شما چرا نمیاد من رو ببره، چرا من نمیاد از این آتش محبت و فراغ نجات بده. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید خب آخه ایشون چجوری بیاد در حالی که شما هنوز تشرف به اسلام پیدا نکردید. ایشون در همون عالم رؤیا میگه خب باشه من چیکار کنم که مسلمان بشم. ببینید اتفاقی که بیفته، خواستگار اولش این استش که در واقع میخواستن ایشون رو به ازدواج کسی در بیارن، اون بساط به هم میزه. بعدن ایشون با خبر میشه در عالم رؤیا خواستگاری شده توسط نوادگان آخرین پیامبر، بعدن این محبت در دلش میفته، بعد در عالم رؤیا توسط حضرت زهرا سلام الله علیها مسلمان میشن و تشرف به اسلام پیدا میکنن. از اون شب به بعد هر شب در عالم رؤیا حضرت رو میدیدن و دیگه این محبت چه محبت شدیدی میشه که دیگه قابل وصف نیست. این کسی که حضرت نرگس خاتون رو، این آقایی که در واقع خریده بودن، توضیحاتی در این باره میدن. خب حضرت نرگس خاتون رو میبرن و به دست امام هادی علیه السلام میرسونن و حضرت حکیم خاتون اولین کسی است که ایشون رو در آغوش میگیره، سخت گریه میکنن و این محبت شدید خیلی چیز عجیبیه که در تاریخ اینجوری صریحاً بیان شده. این اتفاقی که اتفاق نادره. بعد این آقا میگه که پس شما کنیز نیستید. میگه نه من کنیز، من دختر، یعنی از اهالی قصرم، از اهالی خانواده پادشاه هستم، کجا کنیز هستم؟ چجور شد که به این راه آمدید؟ یک شبی در عالم رؤیا حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها به بنده راه نشون دادن، فرمودن شما همراه لشکریانی که پدرت داره یا پادشاه زمان داره گسیل می‌داره به سمت مسلمانان، نبردی اونجا دارن، برو در جمع کنیزان حاضر شو با لباس مبدل، مخفیانه هم برو، کسی تو رو نشناسه. بعد اونجا که رسیدی فرزندم کسی رو خواهد فرستاد، تو اسیر خواهی شد و تو رو خواهد برد. من قرص و محکم اومدم این مسیر رو انتخاب کردم. حالا ببینید اینا چقدر داستانهای قشنگی میتونه خلق کنه. البته یکی از دوستان یک کتابی رو نوشتن، خطاب این کتاب البته برای مسلمان هاست، این داستان جذاب رو به تفصیل به صورت رمان در آوردن نوشتن و من چندی پیش نویسنده محترم که یک طلبه بزرگواری بود دیدم و کتابشون رو به بنده هدیه فرمودن. ولی این داستان بسیار زیبا و جذاب و عاشقانه و داستانی که توش جنگ داره و توش اسارت داره و یه به اصطلاح دختر پادشاهی میاد در هیئت اسیران قرار میگیره و خیلی داستان عجیب و پیچیده ایه که بالاخره این اتفاق میفته. الان مولای ما مادرشون از اهالی روم هستند و بودند و الان اینجوری قصه. حالا با این قصه باید چی کار کرد من نمیدونم. این هم هدیه ویژه امام حسن عسکری علیه السلام برای دوستانی که میخوان تو این زمینه کار کنن، در همین بهانه ای که اخیراً ایجاد شده. برید فکر کنید، شاید بخوان براتون یک اتفاق خوبی بیفته. یه نفر بود توفیقات عجیب غریبی داشت، یکی این توفیقاتش زیادتر از حد معمول بود و حد لیاقتش و اینها، شاید نمیدونم، حالا من که به شوخی دارم نسبت به ایشون عرض میکنم. بعد پرسجو کردیم، گفت یک صاحب نفسی به من گفته حضرت نرگس خاتون برای تو دعا کردن و تو باید همیشه نماز بخونی، هدیه کنی به ایشون. یک ارتباط اینجوری دارم و من همیشه به اصطلاح مدیون ایشون خودم رو میدونم و اینها. مادران ائمه هدا علیهم السلام عموماً و مادر امام زمان ما خصوصاً در جایگاه بسیار والای معنوی قرار دارن و توسلات گاهی از اوقات عجیب و غریب جواب میده. انشاءالله ما به این موضوع توجه بکنیم. یقیناً یکی از حکمتاش این بوده که مثل چنین روزی که فرج میخواد حاصل بشه، که حضرت مسیح ابن مریم باید برگرده و طبق برخی از بررسی ها ایشون نقش کلیدی دارن در اسلام آوردن و گرایش به اسلام پیدا کردن مسیحیان، و بعد نقش کلیدی دارن در ایجاد صلح در جهان پس از ظهور و تو مذاکراتی که انجام میدن با مغرب، مردم مغرب زمین، و تبعیتی که از امام ما میکنن، اتفاقهای خیلی خوبی میفته. اون رو شما در حکمتش رو در نظر بگیرید. مادر امام ما هم رومی باشند و مسیحی بودند و این چنین. خیلی عجیبه، من چیزی نباید بگم. وقت بعد این بانوی بزرگوار زندگیشون چگونه خواهد بود؟ امام حسن عسکری علیه السلام، شما میدونید من یک کم از امام حسن عسکری علیه السلام صحبت کنم که عرض ارادتی کرده باشیم، فکر کنیم، بازم فقط فکر کنیم، این حرفایی خیلی ساده است که روش فکر کنیم. چهار تا خبر کنار هم میذاریم برای اینکه روش فکر کنیم. امام حسن عسکری علیه السلام 6 سال بیشتر امامت نکردن، 22 سالگی به امامت رسیدن، 28 سالگیشون رو به شهادت رسوندن. تمام این 6 سال هم در اون پادگان بودن. بعد از اون پادگان هم ایشون رو در می آوردن، به زندان می بردن. و امام زمان ما، مولای ما 5 ساله بودن که حضرت به شهادت رسیدن. ببینید چجوری میشه زندگی این بانوی بزرگوار، چقدر در مشقت و سختی، و بعد در دوران غیبت. خب یک زندگی خیلی عجیبیست. شاید یک معجزه‌ای هم که برای حضرت نرگس خاتون رخ میده، وجود ایشون که از اون طرف آمده بودن در هیئت یک کنیز در خانه حضرت زندگی میکردن و به ازدواج حضرت در آمده بودن، در این معجزه هم نقشی داشته باشه. و اون این که تا زمان وضع حمل معلوم نبوده ایشون باردار هستن. حتی حضرت حکیم خاتون عرضت میدارن که آقا ایشون باردار نیستن که شما میفرمایید ما بریم آماده بشیم برای وضع حمل ایشون. برای خدا خواسته پنهان بکنه از دیده ها. اینقدر مراقب قرار داده بودن که ببینن حضرت اگر فرزندی میخواد به دنیا بیاره، همین الان فرزندشون رو به شهادت برسونن یا همسرشون رو به شهادت برسونن. تو خونه خودشون هم احساس امنیت نمی کردن. زندان میرفتن، تو زندان هم کنار حضرت جاسوس میذاشتن که تو زندان حضرت میخوان با دو نفر از شیعانشون حرف بزنن، فرانی صبر کنید فرانی بره، اون از شما نیست، بی خود داره تظاهر به محبت ما میکنه. اینجوری کنترل میکردن. صبح من یه بحثی رو مفصل یه جایی مطرح کردم، حالا اینجا دیگه مختصرش رو عرض بکنم. دشمنان ما جسته و گریخته خبر داشتن که باید اتفاقی بیفته، به شدت کنترل میکردن امام حسن عسکری علیه السلام رو. اینها بالاخره الهاماتی از جانب ابلیس دریافت میکردن. ابلیس مسئله داره با انسان، یه قدرت هایی هم داره دیگه، کیدش ضعیفه ولی تسلط داره بر زیر مجموعه خودش. هیچکی از دشمنان امام حسن عسکری علیه السلام ندونه. ابلیس که میدونسته که داره چه اتفاقی میفته، که اونم وحی میفرسته به اولیاء خودش طبق آیه کریمه قرآن. فقط زیاد هم سازمان های جاسوسی نمیخواد فعال بشن، خود اون ابلیس که تو رگ و پوست و خون این آدم های پلید هست میتونه اونا رو هدایت بکنه به بدترین کارها. آقا امام حسن عسکری علیه السلام خیلی بیشتر از این حرفا محدود بکنید. ضمن اینکه اخباری هم شنیده بودن، قدرت ابلیس رو زیادی نبریم بالا، همین اخبار رو بهش بها میدادن. همین الان هم اینطوره. دشمنان ما اخباری رو که در مورد ظهور ما به عنوان احتمالات بلدیم، اونا بهترش رو بلدن. ما احتمالات خودمون رو جدی نمیگیریم، اونا جدی میگیرن. چون نابودی دشمنان بشریت به احتمالات این چنینیه، خب اونا خیلی جدی میگیرن. بعضی اصلا حوصله ندارن به اخبار ظهور بپردازن، ولی دشمنان ما هر روز مرور میکنن. آقا چی کار میشه کرد؟ بریم مطالعه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم چیه. اگه این اتفاق افتاد چی؟ اونا اعتقاد ندارن، ولی میگن بالاخره ممکن اتفاق بیفته. شاید هم بعضیش اعتقاد داشته باشن علمن دشمنی بکنن. چقدر امام حسن عسکری علیه السلام محدود کردن؟ یه دفعه بگید شما نمیخواد بذارید امام حسن عسکری علیه السلام زندگی کنن، و واقعا نمیخواستن بگذارن. وقت این که امام حسن عسکری علیه السلام 6 سال مدت امامتشون دوام پیدا کرد، این 6 سال هم تازه یکی از عواملش این بود که هر خلیفه‌ای تصمیم میگرفت حضرت رو به قتل برسونه، خودش با یک فتنه از بین میرفت. 3 تا خلیفه در زمان ایشون عوض شد در این 6 سال. یعنی اون طرف هم بی‌ثبات بوده، بارها اینا میخواستن به قتل برسونن، بعد خودشون یه جوری نابود میشدن. ولی اینجوری نبود که حتی 6 سال امام حسن عسکری علیه السلام رو تحمل بتونن بکنن. توی همچین شرایطی امام ما و مولای ما به دنیا اومدن، دیگه ما طبیعیه بپذیریم که چرا باید آقامون پشت پرده غیبت قرار بگیرن. آخرین نکترم عرض کنم و عرضم تمام. رفقا، بوی قدرت به مشام برسه از گوشه ای، از سوی، از زاویه ای، قدرت طلبهای عالم به صورت جنایتکارانه ترین شکل حاضر میشن و به نابودی میپردازن. شما خودتون رو نگاه نکنید. یا یه قاتل چاقوکشی که از سر عصبانیت ورشه یه کسی رو به قتل رسونده، یا یه دزد چاقوکشی که برای دزدیش حاضر قتل بکنه، اینا رو نگاه نکنید. ما داریم از یه چیز دیگه صحبت میکنیم، از مقوله قدرت. یه جایی بوی قدرت بیاد، بدترین خباثت ها خودش رو نشون خواهد داد. یکی از خلفای زمان امام حسن عسکری علیه السلام تصمیم میگیره آدم خوبی باشه، چون عیاشی در اون زمان به حد افراط و حد خندداری رسیده بوده، اصلا قصه هاشون قابل بیان نیست. تو خلفای بنی العباس در اون زمان به چه رذالتی در فساد گرفتار شده بودن. یکی از خلفای زمان امام حسن عسکری علیه السلام تصمیم میگیره آدم خوبی باشه، میگه چجور عمر بن عبدالعزیز در بنی امیه آدم خوبی بوده؟ یه نفرم آدم خوب اینجا موجود باشه لااقل. روزه میگرفته، روزها شبها با نان و نمک افطار میکرده و مثلا عبادتها و زهدها و خیلی. تو اون 2 سال فکر کنم 2 سال بیشتر دوام نیاورد حکومتش. وقت ایشون میخواسته امام حسن عسکری علیه السلام به قتل برسونه. خب نامرد، تو که میخواستی آدم خوبی باشی. بحث قدرته. قدرت وقتی کسی رو فاسد بکنه دیگه حد نداره این فسادش. پای قدرت وسط بیاد، جنایتکارترین جنایتکاران عالم متولد میشن. ما نباید خوش باورانه نگاه بکنیم، ساده دلانه نگاه بکنیم. خدایا این ساده دلی آدمهای ساده دل رو برطرف کن. اگر این ساده دلی ها برطرف بشه، شما میفهمید اون وقت که کسانی که قدرت طلبن، قدرت پرستن، به قدرت تکیه دارن، از هیچ جنایتی واقعا فروگذار نخواهند کرد. باید یه نگاه دیگه ای داشته باشی. اینا از حالت انسانیت خارج میشن. بنده بعید میدونم به این سادگی فیلم ها تونسته باشن این ماهیت این مسئله رو خوب توضیح بدن. باید فیلم هایی ساخته بشه تا معلوم بشه که چرا کسی پاش به قدرت میرسه، بوی قدرت به مشامش میرسه، آدم فاسدی باشه بدترین جنایت ها رو میکنه، به نزدیکترین آدم های خودش رحم نمیکنه. چرا آدم ها مسخ میشن؟ اینا رو باور کنیم، مردم دنیا رو از ساده دلی در بیاریم بیرون. مردم دنیا والا به خدا خیلی سادن. یکی از فرقهای اساسی انقلابیون با غیر انقلابیون اینه که سادن. غیر انقلابیون سادن، یه چیزایی رو باور نمی کنن. انقلابیون باید اونا رو از سادگی در بیارن بیرون. بوی این به مشامشون خورده. فرزندی که میخواد عالم رو گلستان بکنه و حکومت‌ها و ظالمان رو نابود بکنه احتمالاً فرزند ایشونه. ببین چی کار کردن با امام حسن عسکری، احساس نذاشتن زندگی کنه. آقا خب طبیعی آقا پشت پرده غیبت خواهند رفت. با چه پنهان کاری های همون چند سباهی که حضرت زندگی می‌کردن، مجاهدت‌ها داشتن، فعالیت‌ها داشتن، ولی من یه نمونه بگم که شما شدت پیچیدگی زندگی حضرت رو ببینید. به یکی از آدمهای اطراف خودشون که آدم خوبی بوده، خب افراد هم می اومدن خدمت، به عنوان خدمتکار نزدیک حضرت می شدن. یه روغن فروشی تو شهر بوده، مأمور حضرت بوده، گاهی روغن می آورده به حضرت می فروخته، گاهی هم روغن به چارهای شهر به دیگران می فروخته. بعد دوستان سری خیلی خبر داشتن، سوال جواباشونو به این آقای روغن فروش میدادن به آقا. آقا این هم که روغن فروش دیگه اونجا وایستاده. یعنی پیشرفته ترین رفتارهایی رو که یک گروه غریب انجام میدن تا بتونن مبارزه بکنن رو اونجا داشتن حضرت انجام میدادن. یه روزی به یکی از این آدمهای اطرافشون که هیزم میبرده، یعنی هیزم میآورده برای حمام آب گرم حالا خانواده حضرت و جاهای دیگه، کارش این کار خدماتی بوده، آدم خوبی بوده و آدم مطمئنی بوده. حضرت یک چوب در واقع قطور بزرگی رو بهش میدن، فرمان اینو ببر برای فلانی. میگه خب من بناس یه هیزومی ببرم اونجا، حتما لازم داشته اون آقا، آقا خیلی پول بعضی وقتا کمک میکنن، نه این دفعه گفتن هیزوم ببرم، هیزوم هم دارن میبرن. بعد توی راه یک آب فروشی از سرش سر راه رو گرفته بوده، این میگه بابا راه رو باز کن، یعنی همه رو تو بکش کنار بارتون رد شیم. این میگه خب خودت بزنش برو کنار. این به جای این که مثلا هی کنه با این چوبه محکم میزنه، این چوبه میزنه، نگو این چوبه مثلا آمادگی بالایی داشته برای شکسته شدن، میشکنه. همچی که میشکنه میده نامه های حضرت از تو این چوبه در اومد بیرون. زود نامه ها رو جمع میکنه و اوضاع رو که داشته خیلی لو میرفته و ناجور میشده درست میکنه و رد میشه میره. این رو همون فرد نقل میکنه که حضرت من در واقع نامه داده بودن در قالب یک چوب. اینجوری زندگی کردن امام حسن عسکری علیه السلام. چرا فرزند او بناس قدرت قدرتمندان عالم رو از بین ببره؟ همین خبرش رو شنیدن دیگه، نمیذارن آقا زندگی کنه. خیلی عجیبه. من خواهش میکنم به مقوله قدرت کمی عمیق نگاه کنید. انتخابات بالاخره یک کمی ربط داره به مقوله قدرت، افراد سیاسی ربط دارن به مقوله قدرت و خیلی از اتفاقاتی که تو جهان میفته ربط داره به مقوله قدرت. اینا رو عمیق نگاه بکنید، در صورت با قدرت حساس باشید. اینجوری نیست اونا یه آدمایی باشن خب حالا دیگه کسی نبود تو فرانسه تو انگلستان، ما هم دیگه بلد بودیم یه مهارتی داشتیم، گفتن حالا شما بیا نخست وزیر شو رئیس شو، گفتیم حالا باشه بریم پیش صحبت کنیم. خب شما افکارتون چجوریه؟ منم افکار خودمو بگم. میگه اومده افکار خودشو گفته. مگه اون آدم اندیشمنده اومده افکار خودشو گفته؟ شما هم افکار خودتو بهش میگفتی. شما افکار نداشتی که بهش بگی. اگه افکار داشتی بهش میگفتی که میدونی شما عامل صهیونیست هستی، چقدر میگیری حقوق از صهیونیستا؟ شما اگه افکار داشتی اصلا باش ملاقات نمیکردی. اون اگه افکار داره که حالا افکارشو بگه. بله، اینشون اومده فکرشو گفته، نظرشو گفته. اونا صاحب نظر نیستن، اونا صاحب شمشیرن، صاحب زهر حلاحلن. چه بگوید انسان ای خدا، ولی همیشه قدرت محفوف است به یک ظواهر خیلی عجیب غریب. تو عرصه قدرت باید به شدت حساس بود. ببینید دشمنان چیکار کردن. من هی بخوام برگردم توضیح بدم، چون وقت صحبتمون دیگه گذشته، دیگه به این مسائل نپردازم. فعلا برید شما اون بخش ماجرا رو ببینید از زندگی امام حسن عسکری علیه السلام، که حضرت با یکی از نوادگان شمعون ربطی به مسیحیت پیدا میکنه و رومیان ربط اروپا پیدا میکنه، ازدواج فرمودن. ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام مبارک باشه. صلوات خط بفرمایید. البته ازدواج مبارک هست دا. ما تبریک بگیم اون ازدواج دیگه از اون شیرینی آخرش هم بگم. این آقا وقتی که این خدمت رو انجام دادن، امام حسن از که امام هادی علیه السلام ازشون تشکر کردن، فرمودن خب من میخوام از شما تشکر کنم، یه هدیه سنگین به شما بدم. چقدر میخوایی بدم؟ و آقا من برای هدیه من وظیفم بوده مثلا این حرفا. حضرت فرمود میخوای هدیه مالی بهت بدم یا یه خبر بهت مژده بدم که عالی ترین مژده یا ممکنه در عالم؟ گوها همون مژده رو بهم بدید. بعد حضرت فرمودن که از این خانومی که به عقد پسر نازنین من در آمدن همسر امام حسن عسکری علیه السلام شدن، همان کسی به دنیا خواهد آمد که عالم رو پر از عدل و داد خواهد کرد. و همین خبر وجود این مرد رو شیفته کرده بوده. خبر نمیدونم در باره امام زمان ارواح الله الفدا چی بازم بگه که خبر تولدش افراد رو شیفته میکنه. پدر نازنینشون اون بانوی بزرگوار رو شیفته میکنه، در عالم رؤیا دیدن. عجیبه ها، در روایات هم هست عشق به امام زمان یک پدیده عادی نیست، یک پدیده بسیار نورانیه. که حالا ما زیادم اصرار نداریم دیگران بیان حتما دین ما رو پیدا بکنن بعد عاشق امام زمان بشن. اصلا شما برید مردم رو عاشق آن نازنینی بکنید که حضرت نرگس خاتون هم قبل از مسلمان شدن عاشق ایشون بودن. چه اشکال میشه دیگه؟ هر کی دلش با صفا باشه این اتفاق براش میفته. محبت خودتون هم به آقا امام زمان زیاد کنید، یک کمی توجه کنید، یک کمی تمرکز کنید. خیلی وقتا شما آقا رو دوست دارید، خبر ندارید، برید تو دعای ندبه، کم کم غلیان میکنه از لایه‌های زیرین دلتون این محبت میاد رو. بعد احساس میکنید چقدر دلت برای حضرت تنگ شده. میری جمکران میبینی اولش میخوای بری، میگه حالا من الان زیاد اصرار ندارم برم، حالا یه وقت دیگه میرم. بعد میری تو فضا قرار میگیری، میری دو رکعت نماز میخونی، میری تو اون مقام حضرت قرار میگیری که حضرت اینجا رو اومدن مورد عنایت قرار دادن. قلیان میکنه اون محبت پنهان خودت که اعتقادم بهشون طبیعتاً دارید و بله علاقه هم که دارید و اینا همه چی هست، ولی قلیان میکنه میاد رو، یک اتفاقات خوبی براتون میفته. بعد کم کم اسیر میشه، دیگه نمیتونید نرید. بعد کم کم دلتون برای آقا تنگ میشه. خدا رو چی دیدی یه وقتی دیدی آقا اومد یه سری زد به شما، دید دلتون خیلی داره تنگ میشه، بخیر نمیتونید تحمل کنید. محبت در باره حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا یک امر عجیب و غریبیه. کسی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام اومد پیششون، حضرت فرمودن میخوای مهدی من رو زیارت بکنی؟ گفت آقا من که از خدا هم. حضرت فرمودن خب برید اون اتاق بغل، اونجا هستن. 3 یا 4 ساله بودن وقتی رفتن اونجا، حاضر شدن حضرت رو زیارت کردند و حضرت بهشون تفقدی کردن. بعد برگشتن مست بودن اصلا. گفتن آقا من ببخشید میتونم یه چیزی بگم؟ من به شما ارادت دارم، به پدر شما امام هادی علیه السلام ارادت داشتم، من شما رو دوست دارم، من همه شما رو امام میدونم، فرقی قائل نمیشم، ولی یه چیزی بگم. خیلی این فرزند شما دل منو عجیب غریب برد، ایشونو خیلی بیشتر انگار دوست دارم. سوال کردن که من چم شده؟ بعد حضرت بهشون فرموده بودن، ما فرموده باشن که ما اهل بیت خودمون هم همینجور هستیم. خب حضرت مهدی ارواح الله الفدا ایشون طاووس اهل جنت، یعنی همه پرنده های زیبا طاووس بینشون یک ویژگی خاصی داره. اون سرا هم اینطور هستن، یه سهمیه خاصی از رزق و روزی محبت بهشون داده شده. شما برید با محبت حضرت این مقدار کار بکنید، توجه کنید، بیدار کنید این محبت رو، ببینید چه اتفاقای خاصی براتون میفته. عادی نیست مسئله ها، اصلا عادی نیست. هیچی در ارتباط با حضرت عادی نیست. انشالله این ارتباط رو بگیرید و بتونید مشتاق زیارت حضرت بشید، مشتاق شنیدن صدای حضرت بشید، که صدای آقا و مولای ما امام زمان ارواح الله الفدا، من در دو روایت دو تا مطلب دیدم که صدای ایشون خیلی شبیه صدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و این چه سری داره من نمیدونم، نه جز اون صدایی که آدم میتونه تا قیامت روش فکر کنه. و باز اونجوری که یادم هست صدای نازنین ایشون شبیه صدای آقا علی ابن موسی رضا علیه السلامه، یه نسبت خاصی با حضرت آقا امام رضا علیه السلام دارن. انشالله یه شبی صدایشون رو بشنوید، اصلا از اون به بعد دیوونه امام حسین میشید. من از اونایی که شنیدن دیدم، بد جوری حالشون خراب شده، یه میگن امام حسین علیه السلام اینو فرمود، یه حتی یاد صدای امام حسین میفته. میتونی تصور کن صدای حضرت رو، کن اخیر امامیست که هست، امام ماست و امام ماست، نکتش اینه امام ماست، خیلی زنده میکنه این موضوع آدم رو، خیلی باید بهش توجه ویژه داشته باشیم. انشالله خود حضرت دست ما رو بگیرن، یه بار موقع زیارت نام خوندن برای امام حسین حضرت رو ببینیم، یه بار حضرت به ما تفقدی بکنن، یه بار تفقد کنن کافیه، یعنی خراب میکنن آدم رو. تو دیگه بیا دیگه طرف بیچاره میشه، اما یه بار کافی، اصرار کنیم بگید آقا یه بار، یک بار، دوبار هم نمیخوایم، یه بار فقط از باب این که ما رو خرابمون بکنی حسابی، اثر وجود نازنین شما یه چیز دیگه است. هرچی هم با شما با منطق صحبت کردن، آقا حالا بالاخره مهمتر این است که حضرت شما رو ببینن و از شما خوشحال بشن، بگید حالا باشه، حالا ما هم ببینیم دیگه. اللهم ارن طلعت الرشید و القرة الحمید، یه نگاهی هم با بکنی چی میشه، بخیر جهان دیگه، آدم دیگه، و اینقدر بها میدن. جالبه، من شما اگر بیچاره دیدن آقا بشید تو عالم بالا جلسه میگیرن ملائکه فرشته ها، چیکار کنیم، خدا میخواد چیکار کنه، این بنده خدا خیلی داره اصرار میکنه، چیکار کنیم. واقعا حرف ما رو جدی میگیرن؟ بله بله که جدی میگیرن، همه حرفای شما رو جدی میگیرن، همه خواسته های دل شما رو جدی میگیرن. یک سرگرمی پیدا میکنید برای خودتون، یک عالمی پیدا خواهید کرد، یک زندگی متفاوت. بعد دیگه پیر میشید، عشق که پیر نمیشه، که دل که پیر نمیشه، دل انسان در روایت هست جوون میمونه، پیر شدی دل جوونه، 18 سالشه 16 سالشه، وقتی این دل بتونه عشق بازی کنه اصلا پیری یعنی چی؟ پیری یعنی چی؟ خدا کسی رو آفریده در این عالم فرزند امام حسن عسکری علیه السلام که ما بتونیم بهش عشق ورزیم، عاشقش باشیم، که بتونیم آخه این دل خالی هم باشه خراب میشه، با خالی هم باشه خراب میشه. ما باید بریم دست مسیحی ها رو بگیریم بیاریم تو جمکران خودمون، تو مجالس امام زمانی خودمون، بعد اونا بگن که اینا چرا گریه میکنن، مگه آقاتون طوریش شده؟ میگیم نه طوریش نشده، سالم سرحال. یه جوان ارمنی تو تهران به من میگفت، میگفت از اون وقتی که اون در برنامه های دعای ندبه شروع شده بود، ما هم شروع کردیم رفتیم کلیسا که به حضرت مسیح بتونیم اینقدر عشق ببرزیم، دیدیم نمیشه، اومدیم جمکران بیرون مسجد می نشستیم، کسی با ما کاری نداشت، نمیگفت که شما دینت چیه، که گفتیم خب هم برای فرج امام زمان اینها دعا کنیم، هم برای فرج مسیح خودمون. من منتظر بودم این بالاخره تأثیری روش بگذره. چند وقت بعد پیامک زده اومده این طرف و بالاخره اینجا یه عشقی در جریانه، یه محبتی در جریانه، یه کسیه که ندیده به او عشق می‌ورزن. این هست در فطرت خودتون اینو امتحان کنید، همون انتظاری که از فطرت جوانهای اروپایی دارید در دلهای خودتون امتحان کنید. یه کسی هست، هیچی ازش نمیدونیم، هیچی ندیدیمش، اسمش قوقا میکنه. خدایا به حق مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا محبت ما رو به مولامون روزافزون بگردان، مکر دشمنان به خودشون برگردان، ما رو مقدم ساز ظهور عاجل حضرت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.